بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الحكيم في كتابه الكريم: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. موضوع بحث ما حکمرانی مبتنی بر عقلانیت وحیانی است. در این عنوان ما دو تا مفهوم داریم، یکیش مفهوم حکمرانی است و یکیش هم عقلانیت وحیانی. مفهوم حکمرانی یک مفهوم عامی است، شامل فرایند قاعده گذاری، اجرای قواعد و نظارت بر قواعد و بازخورد آنها در یک جامعه مفروض، در واقع اعمال قدرت مشروع در یک جامعه برای دستیابی به اهداف تعیین شده رو حکمرانی میگویند. در باب حکمرانی خیلی بحث شده. حکمرانی خوب آخرین ورژنش مؤلفه هایی داره از قبیل مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، رفاق عمومی، حقوق مساوی، عدالت، کارایی، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، که همه اینها تا حدودی مورد قبول اندیشمندان هست. اما مفهوم محوری ما در اینجا عقلانیت وحیانی است. در باب عقلانیت در غرب مباحث زیادی صورت گرفته. شاید بشه گفت که محوری ترین مفهوم در غرب عقلانیت هست، چون مدرنیته مبتنی بر عقلانیت هست. اما در غرب آخرین مفهومی که درباره عقلانیت تولید شده اصطلاح عقلانیت ارتباطی یا دقیق‌تر عقلانیت تفاهمی است. بنده در برابر این مفهوم برای رفع نواقص این مفهوم عقلانیت وحیانی رو قرار دادم. عقلانیت وحیانی برگرفته از قرآن کریم هست. به نظر میرسه اگر ما بخوایم مفهوم عقلانیت وحیانی رو خوب توضیح بدیم، از باب تعرف الاشیاء به ازدادها مراجعه به دیگری این مفهوم بهترین روش هست. عقلانیت وحیانی مفهومی است که بر اساس آرا و اندیشه های علامه طباطبایی مفسر بزرگ قرآن بازسازی شده است. اگر ما بخوایم اندیشه اسلامی با رویکرد شیعی رو با اندیشه سکولار غربی مقایسه کنیم، شاید بتوان گفت که مهمترین و اخیرترین مفسر از منظر شیعه علامه طباطبایی است و شاید بشود گفت بزرگترین و مهمترین مفسر عقلانیت تفاهمی که این واژه رو ابداع کرده تحت عنوان کامیونیکیتیو رشنالیتی آقای هابرماس آلمانی است. بنابراین ما اگر بخوایم فهم درستی از عقلانیت وحیانی داشته باشیم، شاید از منظر نشان شناسی میگن که برای فهم یک مفهوم باید دیگری اون مفهوم رو کشف کرد. دیگری مفهوم عقلانیت وحیانی عقلانیت ارتباطی است. خب بنابراین ما با دو نظریه مواجه هستیم، نظریه عقلانیت وحیانی و نظریه عقلانیت ارتباطی که از هابرماس است. در باب عقلانیت مفاهیم زیادی تولید شده است در غرب، از عقلانیت جزئی گرفته تا عقلانیت ارزشی، عقلانیت عملی و عقلانیت سوری، که در غرب عقلانیت با قفس آهنین مواجه شد. آقای هابرماس میخواد با مفهوم عقلانیت ارتباطی یا تفاهمی این قفس رو بشکنه و راه برون رفتی پیدا کنه برای این مقوله. بنابراین عقلانیت ارتباطی آخرین نسخه عقلانیت است. در سطح فلسفی هم مطرح است، یعنی تمام ابعاد رو در بر میگیره. بنابراین آقای هابرماس موقعی که عقلانیت ارتباطی رو در سطح عقلانیت جامع مطرح میکنه، هولیستیک رشنالیتی، خب میخواد که یک جامعه عقلانی عادلانه رو به تصویر بکشه. بنابراین این مفهوم یک جنبه نورمیتیو و هنجاری داره، دنبال یک جامعه آرمانی است. منتها مبنای آقای هابرماس با مبنای علامه طباطبایی که مفهوم رو از قرآن اقتباس میکنه تفاوت داره. عقلانیت ارتباطی در سطح پدیداری مطرح است، اما عقلانیت وحیانی در سطح وجودی مطرح است. ببینید هر نظریه ای دارای ابعاد سگانه است. شما هر نظریه ای رو در نظر بگیرید یک بعد باز اندیشی داره، یعنی مبانی هستی شناسی، انسان شناسی، فرهنگ شناسی و جامعه شناسی، یک بعد روش شناختی یا شناختی داره که مربوط میشه به معرفت، بعد سوم بعد نورمیتیو و هنجاری هست. به لحاظ بعد باز اندیشی یعنی شناخت جهان، شناخت جامعه، شناخت انسان و شناخت فرهنگ، عقلانیت وحیانی با عقلانیت ارتباطی متفاوت است، کاملا متفاوت است به لحاظ مبانی. به لحاظ بعد شناختی هم عقلانیت وحیانی با عقلانیت ارتباطی متفاوت است، اما به لحاظ هنجاری، بعد هنجاری که چه باید کرد، اشتراکات زیادی دارند. بنابراین هر دو به دنبال یک هدف هستند، اون هم اجرای عدالت در جامعه است. عقلانیت ارتباطی با مفهوم مشروعیت کار میکنه، از این مفهوم استفاده میکنه، ولی عقلانیت وحیانی از مفهوم عدالت استفاده میکنه. در این حال این دوتا دیدگاه تفاوتهایی داره که من سعی میکنم امروز به این تفاوتها اشارهی داشته باشم. به لحاظ مبنایی اگر تفاوت مبانی رو بگیم، چون این مبانی تأثیر داره در اون بعد هنجاری و اینکه چه باید کرد، عقلانیت ارتباطی عالم طبیعت رو صامت میدونه. از این دیدگاه انسان سوژه هست، یعنی انسان موجود فرهنگی و جدا از عالم طبیعت است و محور عالم محسوب می شود. بنابراین عقلانیت ارتباطی بعد هستی شناختی رو حذف می کنه، یعنی اصولاً هستی شناسی یعنی شناخت هستی صامت و طبیعت برای عقلانیت ارتباطی اهمیت چندانی نداره. در برابر عقلانیت وحیانی عالم طبیعت رو کتاب میدانه. یعنی ما دو نوع کتاب داریم به تعبیر علامه طباطبایی که میفرمایند کتاب طبیعت و کتاب شریعت. در واقع کتاب شریعت که قرآن کریم هست ترجمان کتاب طبیعت هست. ما اگر ناموس عالم رو درک کنیم و بر اساس اون ناموس عمل کنیم در واقع به شریعت عمل کردیم، به عقلانیت وحیانی عمل کردیم. منتها درست است که انسان‌ها بالفطره تمایل به اون سمت دارن، ولی در عین حال همه انسان‌ها نمی‌توانند به اون مرحله برسن و انسان عاجز از درک قوانین و قاموس طبیعت است. بنابراین خداوند تبارک و تعالی از باب لطف کتاب شریعت رو به ما ارسال کرده که این کتاب شریعت در واقع ترجمان کتاب طبیعت است. اما به لحاظ انسانشناسی خب یک اشتراکی وجود داره. عقلانیت وحیانی و عقلانیت ارتباطی انسان رو موجود منفعت طلب می دانند. علامه طباطبایی معتقده که انسان موجود منفعت طلبه و هابرماس هم که نظریه پرداز عقلانیت ارتباطی است، یعنی یکی از مهمترین نظریه پردازان عقلانیت ارتباطی است، انسان رو موجود منفعت طلب می‌داند. ولی معنا و قلمرو منفعت در دو اندیشه متفاوت است. علامه طباطبایی معتقده که دین و اسلام در قلمرو منفعت توسعه ایجاد میکنه. انسان مؤمن هم به دنبال منافع خودش هست، ولی این انسان منافعش رو فقط در این دنیا جستجو نمیکنه، بلکه منافع اخروی هم هست. گاهی اوقات انسان جانش رو فدا میکنه برای رسیدن به منافع اخروی و رسیدن به حوری بهشتی و رسیدن به لقاء الله. بنابراین هر دو به دنبال منافع خیش هستند، ولی مفهوم منفعت در اندیشه وحیانی فرق میکنه. به لحاظ جامعه شناسی یعنی این درویکرد نگاهشون به جامعه چیست، اینجا اشتراک وجود داره. یعنی هابرماس و علامه طباطبایی اصالت الفرد و الجمعی هستند، یعنی نگاه ساختاریابی دارن به جامعه، نسبت به جامعه، یعنی به هم به فرد اهمیت قائل هستند، هم به جامعه. به عبارت دیگر تعبیری که شهید مطهری داره اصالت الفرد و الجامعه، همین اندیشه رو یک نگاه گیدینزی هست، همین اندیشه رو هر دو دارن. بنابراین ضمن پاسداشت جامعه و اهمیت به جامعه، این دو دیدگاه به گونه‌ای هست که به فرد هم رسالت قائل هستند. بنابراین روشنفکران و هدایتگران در جامعه جایگاه دارند. افراد و انسان‌ها مومی نیستند که تحت الزام ساختارها یا غرایز عمل بکنند، بلکه انسان‌ها کنشگر هستند و نقش دارند. اما به لحاظ بعد شناختی یا معرفتی، معرفت شناسی عقلانیت وحیانی با عقلانیت ارتباطی متفاوت است. ببینید علامه طباطبایی یک رئالیست است. علامه طباطبایی معتقده که در این عالم حقایقی وجود دارد و برای انسانها کشف این حقایق امکان دارد. البته امکان کشف حقایق به مفهوم بدون اشتباه بودن نیست، گاهی ممکنه انسان اشتباه بکنه، ولی این امکان رد نمی شود. اما برای هابرماس مبدع عقلانیت ارتباطی، اونجا یک رویه گرایی رو ایشون معتقد هست و معتقد هست که اون چی که مهم هست پدیدار هست، یعنی اون وجود برای ایشون خیلی مهم نیست. بنابراین آقای هابرماس روی کردش پدیداریه، هرچند که ایشون معتقده که در عرصه علوم طبیعی ما انکار نمی کنیم که یک موجوداتی وجود داره و ما میتونیم اون موجودات رو کشف کنیم. در عرصه علوم طبیعی ایشون معتقد به صدق هست، از مفهوم صدق استفاده میکنه، یعنی ممکنه ادعایی که من دارم، حالا مثلا فرض کنید من الان میگم در بیرون هوا گرمه، خب این قابل شناسایی و آزمایش هست و اینجا ممکنه این ادعا منطبق با واقع باشه، اما در قلمرو علوم انسانی ایشون معتقد به صحت هست، تفاهمی میدونه. در این قلمرو ایشون رئالیست نیست، میگه که هر اون چی که انسانها اجماع داشته باشند منتها بر اساس یک رویه صحیح، یعنی هر اون چی که از طریق حوزه عمومی انسانها به تصویب برسه اون حق است. به عبارت دیگر حقیقت در اندیشه هابرماس گفتگویی هست، یعنی اگر رویه گفتگو درست عمل بشه خب انسانها به اون چی که برسن براشون حجیت داره. در اینجا صدق مطرح نیست بلکه صحت مطرحه. اما اینکه چگونه بدانیم که اون صدق یا اون صحت رعایت میشه، ایشون یک علمی رو مطرح میکنه تحت علوم انتقادی که میگه که همه انسانها هر ادعایی که میکنن باید در معرض انتقاد باشن. بنابراین برای ایشون آزادی بیان مهم هست. البته آزادی بیان هم در اندیشه رئالیستی علامه وجود داره، عقلانیت وحیانی، و هم در عقلانیت ارتباطی، منتها تقریرش فرق میکنه. تقریرش اینگونه هست که مؤمن مسلمان به دنبال کشف حقیقت است، چون حقیقتی وجود دارد اون رو میخواد کشف کنه. اما در عقلانیت ارتباطی یا تفاهمی حقیقتی وجود ندارد، انسانها از طریق گفتگو به دنبال تولید حقیقت هستند. پس هر اون چی که منافع انسانها و اکثریت انسانها رو در نظر بگیره و اجابت بکنه همون حقیقت هست. خب بنده مبانی دو نوع تفکر رو عرض کردم. حالا برای تنقیح موضوع ببینیم که حکمرانی مبتنی بر عقلانیت وحیانی چگونه هست و حکمرانی مبتنی بر عقلانیت ارتباطی چگونه هست، من یک سری مؤلفه ها رو مقایسه می کنم، این مبانی رو مقایسه می کنم تا انشالله به نتیجه برسیم از منظر قرآن کریم. خب عقلانیت ارتباطی، در عقلانیت ارتباطی جهان حیاتی از جهان طبیعت جداست. این اندیشه مبتنی بر داروینیسمه، میگه که انسان بر اثر یک جهش ژنتیکی از طبیعت جدا شد و این انسان سوژه سرور عالم است و هرچه این انسان بخواهد حق همان است، منتها از اونجایی که خواسته های تک تک افراد با هم متعارض است باید به اجماع برسند، یعنی از طریق گفتگو به اجماع برسند. پس هر اون چی که منافع اکثریت مردم رو لحاظ بکنه و هر ایده، ارزش، باوری که از طریق گفتگوی انسانها، گفتگوی آزاد انسانها در حوزه عمومی به منصه ظهور برسه، اون حقیقته. چون حقیقت گفتگویی است، حقیقت و اخلاق هر دو گفتگویی است. اما در اندیشه عقلانیت وحیانی، انسان جزئی از این وجود است، بنابراین یک پارچگی در عالم وجود داره، اندیشه توحیدی حاکم هست. در این نگاه عالم طبیعت خودش کتاب هست، باید این کتاب رو قرائت کرد، خواند. بنابراین گاهی از طبیعت ما الهام میگیریم. شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در کتاب نظام حقوق زن در اسلام، گاهی برای کشف حقیقت به رفتار حیوانات استناد میکنه. میگه در این عالم حقیقت یک حقیقتی وجود داره، یک ذاتی وجود داره، یک فطرتی وجود داره. فرض کنید در حوزه خواستگاری ایشون میگه که ما میبینیم در عالم طبیعت این جنس نر هست که دنبال میکنه جنس ماده رو، بنابراین خواستگاری باید از سوی مرد باشه. این نگاه در عقلانیت ارتباطی معنا نداره، ولی در عقلانیت وحیانی پس میشود این کتاب طبیعت رو قرائت کرد. خداوند متعال در قرآن کریم میگه که اختلاف شب و روز، این که بالاخره شب تبدیل میشه به روز، روز تبدیل میشود به شب، حتی این کوها و دره‌ها و دریاها برای شما کتاب خواندنی است. این یک مبنایی است که تفاوت ایجاد میکنه ما بین دو نوع عقلانیت. خب در عقلانیت وحیانی قانونمندی های موجود در جهان مأخذ قانونمندی های زیست جهانی است، در حالی که در اندیشه ارتباطی مأخذ ارزش ها فقط زیست جهان است. اونجا زیست جهان برای خودش اصالت دارد، در حالتی که در اندیشه وحیانی درست است که زیست جهان اعتبار دارد، ولی این زیست جهان عاری و گسیخته از عالم دیگر نیست. نه تنها گسیخته از عالم طبیعت نیست، بلکه اتصال داره به عالم ماورا که در عقلانیت ارتباطی اصلا جایگاهی ندارد. مؤلفی دیگر این هست که سوم مؤلفه، عقلانیت ارتباطی انسان محوره، یعنی این انسان سوژه همه کاره عالم هست و به ای نحو امکان میتواند در این عالم تصرف بکند، در حالی که در عقلانیت وحیانی انسان درست است که اشرف مخلوقات است، ولی این اشرف مخلوقات در تصرف در عالم محدودیت هایی براش قائل شده اند. به ای نحو امکان نمیتواند تصرف بکند، باید قانونمندی های ضروری و ذاتی عالم رو کشف کنه و بر اساس اون عمل کنه. بنابراین در این اندیشه عالم خدا محور هست، یعنی محور عالم خداست و مفهوم خلقت در اندیشه عقلانیت وحیانی بسیار مهم هست. اگر خلقتی وجود داشته باشه، اون خلقت نوع خاصی رو ایجاب میکنه که ما از اون تعبیر میکنیم به فطرت. عقلانیت وحیانی غایت مدار هست، در حالی که عقلانیت ارتباطی غایتی نداره. غایت عقلانیت ارتباطی در زیست جهانه، زیست جهان غایت نداره، غایتش در خودش هست، ولی مفهوم سعادت در عقلانیت وحیانی وجود داره که به هر حال ما به دنبال یک غایت هستیم، باید به اون برسیم. بنابراین در اندیشه وحیانی مفهوم سعادت مهم است، ولی مفهوم سعادت در اونجا وجود نداره. خب جنبندیش اینه که با این مؤلفه هایی که گفتیم، عقلانیت ارتباطی از نوع پدیداری است، یعنی اون چی که در ذهن انسان هاست و اون چی که انسان ها باور دارن، معتقدن، ارزشا، این قلمرو مهم است. خود عالم طبیعت مهم نیست، ولی عقلانیت وحیانی از نوع وجودی است. لازمه این نوع نگاه و این نوع نگرش این هست که در عقلانیت ارتباطی به تعبیر وبر از این عالم اسطوره زدایی می شود، در حالی که در عقلانیت وحیانی ما معتقدیم که عالم معنا دارد. بنابراین انسان ها در عقلانیت وحیانی به دنبال کشف معنای عالم هستند، میخوان که معنا رو کشف کنن و بر اساس اون معنا عمل بکنن و اون معنا از بالا میاد. به عبارت دیگر فرهنگ یک چیز ماورایی است، فرهنگ نسبیت پذیر نیست، البته اصول اساسی ما باید اون رو کشف کنیم، هرچند که در مقوله کشف اختلاف داریم، هرچند که برخی از موارد فرهنگی خب منطقه الفراغ هست و نسبی است، نسبیت پذیره، ولی ادعا بر اینه که همه مؤلفه های فرهنگ نسبیت پذیر نیست، چون نگاه ما پدیداری نیست، نگاه ما وجودی هست. پس عالم دارای معناست، در حالی که در عقلانیت ارتباطی خب سخن از اسطوره زدایی از عالم است. مؤلفه های بعدی که حالا اینا تداخل هم دارن، این مؤلفه ها، من ابعادش رو میگم که بس ببینید. حقیقت در اندیشه عقلانیت تفاهمی حقیقت گفتگویی است، اما در اندیشه دینی و وحیانی برآمده از قرآن، عقلانیت حقیقت ما به ازای بیرونی داره. اگر ما به ازای بیرونی داشت، ما باید اون حقیقت رو کشف کنیم. حالا گاهی کشف میکنیم، گاهی کشف نمیکنیم. ما نمیتونیم ادعا بکنیم، یعنی من شخص نمیتونم ادعا بکنم که حتما اونی که من کشف کردم حقیقته. خب اینجا ما باید بحث بکنیم، گفتگو کنیم، ولی در این حال حقایقی وجود دارد، ما باید به دنبال کشف اون حقایق باشیم. اگر در اندیشه وحیانی گفتگو هست، گفتگو برای کشف حقیقت هست. به تعبیر یکی از اندیشمندان میگه که گفتگو آزاد هست، آزادی بیان وجود دارد، زبان هیچ کسی رو نبندید، بگذارید سخن بگوید، شاید در اون حقیقتی نهفته باشد. در اندیشه علامه طباطبایی میگه که باید همه انسان‌ها آزاد باشند، سخن بگویند تا حقیقت کشف شود. شاید حقیقت در زبان از زبان اون کسی جاری بشود که ما مخالف اون هستیم. پس بگذار سخن بگوید. عاقل دست و پای دشمن را می‌بندد، ولی زبان اون رو نمی‌بندد. شاید حقیقتی در اون نهفته باشد. اما در اندیشه ارتباطی خود گفتگو حقیقت آفرینه، منتها دو جور گفتگو. میگه اگر انسانها در یک جامعه مفروض بدون هژمونی گفتگو بکنند، یعنی هژمونی ثروت و قدرت وجود نداشته باشد، انسانها به صورت آزاد گفتگو بکنند بدون ترس و واهمه، یعنی هژمونی ثروت و قدرت گاهی ترس ایجاد میکنه، انسان ها به صورت برابر گفتگو نمی کنن. میگه اگر از گفتگوی برابر انسانها ارزشی تولید بشود، اون ارزش برآورده کننده منافع اکثریت انسان هاست، بنابراین این ارزش حق است. اما این حق برای همین جامعه است. ممکن است 10 سال 20 سال بعد حقیقت عوض بشود، چون حقیقت بس چیز؟ حقیقت اون چیزی است که منافع اکثریت انسان ها رو برآورده میکنه، در حالی که در اندیشه عقلانیت وحیانی حقیقت ما به ازای بیرونی دارد. البته خب این باید کشف بشود. به دنبال این مؤلفه ها بحث دیگر مطرح می شود. ببینید به لحاظ شناختی عقلانیت وحیانی مبتنی است بر اندیشه و آراء مردم، در حالی که در اندیشه عقلانیت وحیانی عقل و سمع وجود داره، یعنی ما یک منبع شناختی داریم به نام وحی که باید اون رو در نظر بگیریم. پس ما منبع شناختمون در اندیشه وحیانی فقط اذهان مردم نیست، بلکه منبع شناخت داریم دو نوع منبع: یک کتاب طبیعت، دو کتاب شریعت. کتاب شریعت که تدوین شده تحت عنوان قرآن، پس قرآن کریم به عنوان نص محور در عقلانیت وحیانی حضور دارد. خب آیا وجود کتاب عقلانیت رو و گفتگو رو محدود نمی کنه؟ چرا؟ گفتگو هست، ولی گفتگو برای کشف حقیقت، گفتگو برای کشف مضمون حقیقی قرآن. گاهی ما اختلاف داریم در مضامین قرآنی، البته قرآن گاهی محکماتی داره که همگان میفهمند، ولی قلمروهای دیگری هست که جزء متشابهات است. اینجا ما باید از طریق گفتگو به اون حقیقت برسیم، ولی پیشفرض ما این هست که یک حقیقتی وجود داره. حالا اون حقیقت رو یا از طریق کتاب شریعت درک کنیم یا از طریق کتاب طبیعت. خب به لحاظ معرفت شناختی، در عقلانیت وحیانی و عقلانیت ارتباطی یک اشتراک وجود داره. هر دوی این نگاه با پوزیتیویسم مخالف هستند. یعنی هم عقلانیت ارتباطی و هم عقلانیت وحیانی که برآمده از اندیشه تفسیری علامه طباطبایی است، این دو نوع نگاه تجربه رو تنها منبع شناخت نمیدونن. این نکته اشتراکه. نکته اشتراک دیگر اینه که هر دو نوع نگاه به عقلانیت اهمیت، به عقل به عنوان منبع شناخت اهمیت قائل هستند. منتها تفاوتشون در این هست که منبع شناخت رو عقلانیت ارتباطی تجربه و عقل میداند، یعنی عقل رو اضافه میکنه به تجربه گرایی، اما عقلانیت وحیانی علاوه بر پذیرش تجربه عقل، شهود رو هم اضافه میکنه، یعنی شهود میتواند منبع شناخت باشه. است بنابراین تفاوتش در اینجاست که عقلانیت ارتباطی به شهود به عنوان منبع شناخت قائل نیست، در حالی که عقلانیت وحیانی به شهود هم باور دارد. مورد دیگر شاید توضیح دهنده موارد دیگر باشد، اون هم این هست که نقش اکثریت و گفتگوی آزاد در اندیشه ارتباطی سلوکی هست. یعنی اگر چنانچه گفتگو به طریق صحیح انجام بگیرد، به عبارت هابرماس اگر حوزه عمومی، اون پابلیک اسفیر که مطرح میکنه، شکل بگیره و جامعه مبتنی بر فضای عمومی اتفاق بیفته، تحقق پیدا بکنه، اونجا ارزش‌ها و هنجارهایی که از طریق این گفتگو ایجاد می‌شود، اون خودش حقیقت است. بنابراین گفتگو حقیقت آفرینه. اما در اندیشه عقلانیت وحیانی، اکثریت طریقیت داره. یعنی گفتگوی اکثریت طریقی است برای کشف حقیقت. خب یک اماره است. حالا ممکنه که این اماره درست باشه و ممکنه که اشتباه هم بکنه. پس در اندیشه ارتباطی اشتباهی وجود نداره. به عبارت دیگر اگر ارزشی، هنجاری از طریق گفتگوی آزاد تولید شد، او خودش حقیقت آفرینه. ولی از اونجایی که حقیقت در اندیشه وحیانی ما به ازای بیرونی داره، خب اکثریت هم ممکن است اشتباه بکند و از این جهت هست که ما در اندیشه اسلامی مخطئه هستیم. گاهی هم میگم مخطئه، میگم فقه شیعه مخطئه هست، درستش مخطئه است. گاهی هم میگم مخطئه. ما مصوبه نیستیم، یعنی اهل تصویب نیستیم. به عبارت دیگر در عقلانیت ارتباطی تولید قوانین تصویبی هست، یعنی اکثریت مصوب هستن، میتونن تصویب بکنن، در حالی که در عقلانیت ارتباطی چنین چیزی وجود نداره. حالا پس قلمرو و گفتگو در عقلانیت وحیانی کجاست؟ ببینید، عقلانیت وحیانی معتقده که، علامه طباطبایی در بحث اعتبارات بحث میکنه، میگه که گاهی اوقات کشفیات ما گاهی اوقات حقیقیه. خب کشف حقیقی ما داریم که اون قلمروش جداست، اما ایشون اعتبارات رو هم به دو قسم تقسیم میکنه: اعتبارات حقیقی، اعتبارات بعد الاجتماع. ایشون میگه که اعتبار دو گونه است: اعتبارات حقیقی یا به عبارت ایشون قبل الاجتماع. یعنی قبل الاجتماع معنیش اینه که تابعی از نظر جامعه و اجتماع نیست. اما اعتبارات بعد الاجتماع هم گاهی ممکنه که منطبق باشه با اون اعتبارات قبل الاجتماع، که خب تداوم تاریخی داشته باشه و این حکایت میکنه از کشف حقیقت. اما من خلاصه عرض میکنم، اون اعتبارات صرفا اعتبارات اجتماعی که مربوط میشه به منطقه الفراغ، اینجا جای گفتگو هست. بنابراین به تعبیر شهید صدر، یک منطقه الفراغی وجود داره که این واگذار شده به انسانها. در اینجا یک نقطه اشتراکی ایجاد میشود ما بین عقلانیت ارتباطی و عقلانیت وحیانی. در نهایت این هست که اخلاق هم، اخلاق اجتماعی هم در اندیشه ارتباطی یا تفاهمی گفتگویی هست، اما اخلاق در اندیشه وحیانی خب به دو قلمرو تقسیم می شود. خب بخشیش ارتباطی هست، یعنی بخشیش گفتگویی هست که در منطقه منطقه الفراق هست، ولی بخش اعظمش که از طریق سمع و شهود کشف می شود گفتگویی نیست، بلکه ما به ازای خارجی داره. بنابراین رویه گرایی در اندیشه ارتباطی مهم هست، یعنی عقلانیت ارتباطی به اون رویه ها اهمیت میده، میگه که هنجارها و ارزش های اجتماعی از چه رویه ای ایجاد بشود. اگر رویه گفتگوی مبتنی بر حوزه عمومی اگر شکل بگیره، پس در خود ارزش ها و هنجارها بحثی ندارن، به معیار اون معیار برای اونها عمل شدن به اون رویه هست، در حالی که رویه در منطق عقلانیت وحیانی مهم نیست. مهم اینه که اون حقیقت کشف شود، مهم اصل اون حقیقت هست که آیا کشف شده یا کشف نشده، این مهم است. پس من تا حدودی مبانی و مؤلفه های عقلانیت وحیانی و عقلانیت ارتباطی رو عرض کردم، اما اگر نگاهی به قرآن کریم داشته باشیم، اون آیه شریفه‌ای که ابتدای عرایزم خوندم، ببینید در قرآن کریم ما مفاهیمی داریم که ویژه عقلانیت وحیانی است، یعنی میخواد مفهوم عقلانیت وحیانی رو توضیح بده. مفهوم تفکر هست که مربوط به اندیشه هست، یعنی بُعد اندیشه رو مطرح میکنه، و مفهوم عقل هست که بُعد عمل رو، به عبارت دیگر عقل نظری رو مفهوم تفکر بیان میکنه، عقل عملی رو مفهوم عقل در قرآن بیان میکنه، که اینها موقعی که در برابر هم قرار بگیرند این دو بُعد رو مطرح میکنند. اما عقلانیت وحیانی آرمانی رو که قرآن به تصویر میکشه با عنوان اولوالالباب، یعنی مفهوم عقل و مفهوم تفکر، ما رو رهنمون میکنه به مفهوم اولوالالباب. مفهوم اولوالالباب دیگه مفهوم اسمی است، فعلی نیست. واژه تفکر و تعقل در قرآن کریم هر دو مفهوم فعلی هستند، فرایندی هستند. مفهوم اولوالالباب لب مستره، اسمیه. بنابراین یک جامعه آرمانی است که شکل میگیره، ما تحت عنوان اولوالالباب از اون مطرح میکنیم. واژه اولوالالباب 16 مرتبه در قرآن کریم به کار رفته. اگر بخوایم مؤلفه های عقلانیت وحیانی رو بر اساس اولوالالباب بیان کنیم، مفاهیمی تولید شده که من اینها رو به اجمال عرض میکنم. حکمرانی مبتنی بر قرآن باید این مؤلفه ها رو رعایت کنه. من به اختصار فقط عرض میکنم که آیه شریفه‌ای که هم تلاوت کردم، از اون آیه شریفه هم بسیاری از این مؤلفه ها قابل اقتباس هست. اولیش حکمت محوری هست، یعنی یکی از مفاهیمی که همنشین شده با مفهوم اولوالالباب مفهوم حکمت هست. مفهوم حکمت یعنی استدلال مبتنی بر عقل همگان پذیر. پس عقلانیت وحیانی حکمت محور هست. حتی موعظه، مجادله باید در چارچوب حکمت باشه. ما نمیتوانیم از هنر، از وعظ، از احساسات استفاده کنیم مگر در صورتی که در چارچوب حکمت قرار بگیره، و خروج از حکمت در اندیشه اسلامی حرام است. مفهوم محوری حکمته. دوم مفهوم که مفهوم عبودیت هست که در اسلام وجود داره. ببینید، ما نمیتوانیم بدون عبودیت خدا جامعه وحیانه تشکیل بدیم. اجتنب و طاغوت و اناب و الالله. اگر بخوایم از طاغوت فرار کنیم، اجتناب کنیم، دنبالش انابه به خداست. بدون اطاعت خدا نمیشود از طواغیت جدا شد. امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، میفرمایند که ما به دنبال اجرای حکومت عدل اسلامی هستیم. اگر نتوانیم عدل اسلامی رو اجرا کنیم، ما هم طاغوت هستیم. طاغوت فرق نمی کند. طاغوت فرق نمی کند. چه امامه سر باشد، چه بدون امامه. این تعبیر حضرت امامه. بنابراین هر حکومتی که، هر شخصیتی که اگر انابه به خدا نداشته باشه، طاغوت هست. هر حکومتی که به دنبال کشف قانونمندی های موجود در این عالم نباشه، رویکرد اومانیستی داشته باشه، این طاغوت هست. پس عبودیت خدا محوره. مؤلفه بعدی شنوایی هست. یکی از مؤلفه های اولوالالباب، یستمعون القول، استماع یک مفهوم محوری است. استماع غیر از صرف شنیدن هست. استماع یعنی پذیرش شنوایی. مگر نه این است که خداوند متعال در قرآن کریم پیامبر رو به اذن و خیر توصیف میکنه؟ گفتن که این پیامبر همه حرفا رو میشنوه. خب شما که میدانید بعضی از حرفا شرطه، بعضی از حرفا باطله، ولی پیامبر همه رو میشنید. اذن خیر بود. یستمعون القول فیتبعون احسنه. جامعه باید بگونه باشه، همه سخنان را بشنوه. پس آزادی بیان داریم ولی آزادی عمل نداریم. یعنی کسی که معتقد نیست به قانون موجود، این قانون موجود رو نمیتونه نقض بکنه، بگه که چون من معتقد نیستم، ولی میتواند بر علیهش حرف بزنه، گفتگو بکنه، بگه این قانون اشتباهه، بگه که این قانون اسلامی نیست. این حرف رو میتونه بگه، ولی مادامی که قانون قانون هست باید عمل بکنه. این اون برداشتیش که ما از عقلانیت وحیانی کردیم. حالا مستنداتش رو دیگه فرصت نیست. مجازات تکوینی یکی از مؤلفه‌های اولوالالبابه. در این عالم ما اگر به قانونمندی‌های عالم عمل نکنیم، تکوین به ما واکنش نشون میده. ما باید در مدیریت اینها رو خب در نظر بگیریم. این سونامی هایی که شکل میگیره، ما قانون طبیعت رو رعایت نمی کنیم. کنار دریا اگر شما برید، خب اصلا خود در ساحل دریا، نزدیک دریا، چون موج داره، شما اونجا ساختمان سازی بکنید، ویلا سازی بکنید، این با ناموس طبیعت نمی سازه و سونامی میاد. یا فرض کنید که بعضی از ارزش های اصیل نمیشه با قانون طبیعت مبارزه کرد. خداوند زن و مرد رو در برابر خلق کرده. این تعبیر شهید مطهری است. تعبیر علامه هم هست. تعبیر علامه اینه، میگه شما اگر ناموس خلقت رو نگاه کنید، به ما ایها میکند که زن برای مرد خلق شده، مرد برای خلق زن خلق شده. حالا شما بیایید بگید که همجنسگرایی رو ما با رویکرد اومانیستی تجویز میکنیم، معلومه که طبیعت واکنش نشون میده و آمار امراض و سرطان و سایر امراض بیشتر میشه و این تولید این امراض، اینها اختاری است برای ما، واکنش طبیعت بر انسان هاست. اجتناب از طاغوت یکی از مهمترین مؤلفه هاست. طاغوت چیست؟ طاغوت هر اون شخص یا حکومتی که برخلاف ناموس حقیقی عالم عمل بکنه، برخلاف حالا کتاب شریعت عمل بکنه، اون هم طاغوته، فرق نمی کنه. یکی از مؤلفه ها، من حالا سریع عرض کنم فرصت نیست، تاریخ هست. در اندیشه وحیانی یکی از مؤلفه های مربوط به اولوالالباب عبرت از تاریخ است. تاریخ قانونمند است. ما باید تاریخ رو مطالعه کنیم، منتها باید از تاریخ عبور کرد. ماندن در تاریخ سنتگرایی است، اما باید از تاریخ عبور کرد. عبور کردن به این معناست عبرت گرفت. عبرت گرفتن یعنی اون قانونمندی ها رو کشف کنیم، قانونمندی های اجتماعی رو، اونها رو پاس بداریم. بنابراین ماندن در تاریخ این سنتگرایی مذموم هست که قرآن اون رو نفی میکنه و مذمت میکنه، که بالاخره میگه که آیا پدران شما نمیفهمیدن این گونه عمل میکردن، شما باید اون گونه عمل کنید. اما در این حال میگه که از تاریخ ای اولوالالباب عبرت بگیرید. عبرت یعنی اون قانونمندی ها رو کشف کنید، اون قانونمندی هایی که در قرآن وجود داره. این قانونمندی ها در سوره شعرا به تفصیل بیان شده است. این هم یکی از مؤلفه هاست. مجازات تشریعی در قرآن بیان شده، میگه که شما حتما باید در جامعه مجازات تشریعی هم داشته باشید. و لکم فلقصاص حیاتون یا اول الالباب. شما نمیتونید آزادی بگید که همه چیز آزاده، این منجر میشه به آنارشیسم. قرآن مبناش اینه، یکی از مؤلفه های اول الالباب اینه، مجازات تشریعی که مصداقش قصاص هست. خب اگر بنا باشه که هر که هر کی باشه، اون موقع بالاخره میشه القتلو انفال القتل که عرب جاهلی میگفت، هی همدیگر رو میکشتن. خب اگر شما بیایید قصاص رو نفی هم بکنید، بازم منجر میشه به افزایش آمار قتل. بنابراین قرآن میگه اگر میخواهید آمار قتل پایین بیاد، راهش مجازات تشریعیه، مجازات کنید قاتل رو. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولوالالباب. یکی از مؤلفه هایی که پیرامون اولوالالباب وجود داره، اصالت خوب و بد هست. یعنی چی؟ یعنی شما باید بپذیرید در این عالم یک سری چیزها خوب هست، یک سری چیزها بد هست. اگه این رو نپذیرید، وارد اون موقع، یعنی شما اگر این اصل رو نپذیرید، اون موقع میفتید در دام عقلانیت وحیانی که مورد تأیید ما نیست، میفتید در دام عقلانیت، ببخشید وحیانی گفتم، عقلانیت ارتباطی که منجر میشه به اومانیسم و آنارشیسم. یکی از مؤلفه‌های اولوالالباب که من دیگه فرصت نیست مستنداتش رو عرض کنم، دیگرگونی است، پذیرش تنوع هست. که آیاتی داریم که میگه که شما باید بپذیرید که انسان‌ها متنوع هستند. پس ما اگر قلمرو ثبات داریم، قلمرو تنوع هم داریم. خلقکم اطوارا، خداوند شما رو گونه گونه خلق کرده. این تنوع رو پاس داشتن اتفاقا منجر می شود به ثبات وحدت. شما نباید با این مخالفت بکنید. هیچ گروهی، هیچ جریانی نباید بگه که حتما اون گونه که من می خوام. شما ببینید زبانهای ما مختلف داریم، که خداوند اون السن رو خلق کرده، این خلقت خداونده. رنگهای مختلف رو داریم ما، قدهای مختلف رو داریم. پس پاس داشته تنوع طبیعی، همونطوری که در عالم طبیعت وجود دارد، در عالم انسانی هم وجود دارد. این رو ما باید بپذیریم. پس ما دو قلم رو داریم، قلم رو ثبات، قلم رو تنوع. هر دو رو باید پاس بداریم. یکی از مؤلفه هایی که مهم هست و در قرآن وجود داره، خود نسمهوری و قرآن کریم هست. یکی از همنشین های اولوالالباب این قرآنه. میگه که شما نمیتونید عقلانیت وحیانی رو پاس بدارید مگر اینکه این قرآن در میان شما به عنوان نص محور وجود داشته باشه. آیا ما میتوانیم حقایق رو کشف کنیم؟ علامه معتقده که خب ما میتوانیم فی الجمله گاهی برخی از حقایق رو کشف کنیم. خب و از فلاسفه هم بعضی ها معتقد بودند که بالاخره انسان میتونه بعضی از حقایق رو کشف کنه. خب ولی همه حقایق رو نمیشود کشف کرد و علاوه بر این همه انسان ها نمیتوانن همه حقایق رو کشف کنن. بنابراین خب اون بحث حیب نیغزان که کتابش نوشته شده اونجا هم مطرح میکنه، گاهی اوقات بعضی از اصول رو میشود کشف کرد ولی شریعت رو نمیشود کشف کرد. بنابراین یکی از مؤلفه های عقلانیت وحیانی شریعت مداری هست که قرآن کریم، در همین قرآن کریم بحث حج رو مطرح میکنه. الان هم ایام حج هست که فرض کنید که میگه که این یه مناسکی است که باید وجود داشته باشه، جزء مؤلفه های عقلانیت وحیانی است. البته در برابرش بحیره و صائبه و سایر مناسکی که هست اونها رو نفی میکنه به عنوان خرافات. پس بنابراین همه مناسک و هر اون چی که از گذشته مونده همش خرافی نیست، بلکه مبتنی است بر یک عقلانیت فراتری که انسانهای عادی اون عقلانیت رو کشف نمیکنن. بنده خودم به عنوان یک جامعه شناس که سالهاست در این عرصه کار میکنم تأمل کردم فلسفه حج و عبادات رو حتی از نگاه جامعه شناسی کشف کردم. میتونم اصلا حج یک حوزه عمومی است، حوزه عمومی اسلامی است. در حج برابری اونجا تمرین میشود، همه انسان ها با لباس سفید میان. خب برابری رو بدون سلاح یعنی بدون ثروت اونجا میان طواف میکنند. بنابراین حج نمادی از حوزه عمومی مسلمین هست که یکی از مؤلفه هایی است که با اولوالالباب همنشینی داره. پس دین باوری، دین مداری، خود دیندار بودن، دین مداری یکی از مؤلفه های اولوالالباب هست. علمگرایی یعنی یقین باوری. میگه که شما نمیتوانید بدون یقین زندگی بکنید و زندگی آرامش بخشی داشته باشید. بنابراین یقین باوری، علم باوری و راسخون فی العلم یکی از مؤلفه های عقلانیت وحیانی است و آخرش دانش باوری و دانش محوری هست. دانش محوری که همنشین با حکمت محوری هم هست. این دو تا مقول هست، یکیش این که ما باید به دنبال علم و یقین باشیم، با زنون نمیشود زندگی کرد. خب این آرامش روانی رو از انسان میگیره و انسان‌ها نمیتوانند به اون آرامش برسند. بحث دوم علم باوری و دانش محوری اینه که جامعه باید با دانش اداره بشه و دانشمندان باید مورد احترام قرار بگیرند و حتی از منظر قرآنی هنر، موعظه و بهره‌گیری از این مقولات هم در چارچوب حکمت است. بنابراین اگر موسیقی که عقل انسان رو زوال بکنه اون باید حرام بشه. خوردن یک نوع ماده، این جزء عناصر عقلانیت وحیانی است، خوردن یک مایعی که عقل انسان رو زایل بکنه، مسکر باشه، اینجا حرام میشه، این ممنوع هست، چون با قاموس عالم نمیسازه، برای اینکه با ناموس عالم سازگار نیست، برای اینکه این شراب باعث میشه که انسان عقلش زائل بشه و کاری انجام بشه که انجام بده که منافی با حکمت هست. انسان باید با عقل تصمیم بگیره. یکی از مؤلفه ها هم که مهم هم هست بحث خانواده گرایی است. در داستان حضرت ایوب این خانواده گرایی و داشتن اهل و خانواده با اولوالالباب هم نشین شده، یعنی در جامعه آرمانی مبتنی بر عقلانیت وحیانی باید خانواده رو پاس بداریم. اگر یک دولتی، یک حکومتی همه کارها رو رها کنه ولی کاری انجام بده که همه جوانها موقعی که به سن بلوغ رسیدن به زودی خانواده تشکیل بدن و ازدواج بکنن. بسیاری از مشکلات حل میشه. من در فهم این قضیه بسیار تلاش کردم. چرا خانواده در اعداد سایر مؤلفه ها با اولوالالباب همنشین شده؟ بعد از تأمل زیاد کشف کردم که اگر خانواده شکل بگیره بسیاری از مشکلات جامعه حل می شود. اینها مؤلفه هایی بود که ما رو راهنمایی می کنه برای شکل گیری یک جامعه آرمانی مبتنی بر عقلانیت وحیانی. البته موانع شکل گیری عقلانیت وحیانی هم در قرآن کریم بیان شده که دیگه فرصت نیست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر خان محمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه بقرالعلوم و سایر اساتید حاضر در جلسه. جناب استاد خیلی ممنون، استفاده کردیم. روز عرفه هم هست، خدمت شما و سایر اساتید التماس دعا داریم. خب جناب استاد، چون با توجه به اینکه وقتم گذشته و حالا روز عرفه هم هست، دوستان به اعمالشون برسن، یه چند سوال هست من به صورت با سرعت خدمتون میخونم. یکی از آیه جناب آقای دکتر بهنامنیا سوال فرمودن که در حقیقت عقلانیت وحیانی مختص معصومین و انبیا و متصل به وحی هست، در حالی که عقلانیت انسانی عمومیت داره. بعد رابطه بین عقلانیت وحیانی و انسانی چی هست؟ این یه سوال هست. بعد ادامه دادن که در حقیقت به عبارت دیگر عقلانیت انسانی در مقطع زمانی و مکانی و سطح خودسازی فردی و بهره‌مندی از عقلانیت استنتاج از وحی متفاوته و به همین مبنا نیز تفاوت در ارائه و تفاسیر و فتاوا به وجود اومده. لذا ما با عقلانیت انسانی مواجه هستیم. این نگاه هم در حقیقت پوزیتیویستی نیست، بلکه تأثیر از فطرته. در قصاص و در ادامه، حالا اینجا این سوالشون انگار متوجه نمیشم، یکم ناقص است. شما استاد بفرمایید. حالا یه سوال بعدی هم هست که من خدمتتون، حالا سوال بعدی رو من خدمتتون میگم که سوال بعدی هم هست، این هست که اون مسئله مهم در حقیقت پرسیدن که مسئله مهم فهم از قرآنه که ممکنه مطابق با واقع و حقیقت نباشه و تفسیر درستی نشه. اینو چطوری در حقیقت ما میتونیم با عقلانیت وحیانی جمع بکنیم؟ خیلی ممنون. در خدمت ما.
آقای دکتر آدغفور.
بفرمایید. در خدمت
ببخشید. بخش اولی رو که من این هست که حالا یه تیکش رو به نظرم میرسه من خیلی خوب تایپ نکردم چون با گوشی تون بود تو نتونستم مفصل تایپ بکنم. ولی هم تشکر میکنم از آقای دکتر خان محمدی بابت ارائهشون، که به نظرم میرسید اصالتا اون عقلانیت و همجوری عرض کردم متصل به افرادی است که به فرد بدانیم عقلانیت وحیانی در این گفتگو جا نمیگیره. ما باید به عقلانیت بریم که اون کتاب شرح جنود عقل و جهل حضرت امام مفصل و با جزئیات راجع به این موضوع پرداخت. یه سوالم این بود، رابطه بین عقلانیت انسانی و وحیانی رو میخواستم مدیریت بده. در بخش دوم که سوال نوشته بودم در مورد قصاص و اینکه آیه دکتر خان محمدی فرمودند در قصاص حیاتی هست، چی داره اگر ما بخوایم به آیات قرآن به صورت نیم بند هم اشاره بکنیم؟ راهی رو خواهیم رفت که سالها دیگران رفتند، حتی در بسیاری هم سیره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست، هم سفارش مهم است که میگه درسته در قصاص این مسئله حل میشه، اما در ادامهش میگه که ما کنیم در عفو و بخشش شرایطی بود در قصاص نیست، و حتی ما در شرایط عفو میتوانیم بسیاری در حالی که حضرت استاد راجع به این موضوع صرفا به موضوع قصاصش اشاره کردن. اون میکنم اختم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم این روز رو که روز مبارکی هست، ما به میمنت میگیریم انشالله. دوستان قول بدیم به همدیگه که انشالله امروز دعا کنیم، روز عرفه هست. عرضم به حضور، چون صدا قطع و وصل میشد، اگر پاسخ من نامرتبط بود ببخشید. من یه مقدار از مخاطبین و حضار محترم عذر بخوام که من در بیانم یه مقدار خیلی رسا نبود. علتشم این بود که من اومدنی اینجا یه ذره پیاده اومدم، گرم بود، عرق کرده بودم، هول شدم، یعنی برنامه زود شروع شد. از این جهت اگر نواقصی وجود داشت ببخشید. ما کتابی هم داریم، قرآن و عقلانیت ارتباطی، که این مباحث اونجا به تفصیل بیان شده. از این جهت خب من اگر نتونستم همه مطالب رو مطرح کنم عذر میخوام. اما عقلانیت وصف جامعه هست. ببینید موقعی که بحث از عقلانیت میکنیم، ما میگیم عقلانیت وحیانی، عقلانیت ارتباطی. این یه اصطلاحی است که ما میگیم که جامعه ای که مبتنی بر عقلانیت ارتباطی است، یا جامعه ای که مبتنی بر عقلانیت وحیانی است. خب ببینید، جوامع غربی مبتنی بر عقلانیت ارتباطی هستند، یعنی ورژن آخر عقلانیت، یعنی اخیرترین مفهومی که در اونجا تولید شده از طریق آقای هابرماس، عقلانیت ارتباطی است. البته این رو بعضیا ترجمه کردن به عقلانیت تفاهمی، به نظرم اون بهتره، ولی مشهورش عقلانیت ارتباطیه. این کامیونیکیتیو رشنالیتی، یعنی عقلانیتی که از طریق گفتگو و تفاهم انسان‌ها به وجود میاد. اما عقلانیت وحیانی منشأش فرق می‌کنه، یعنی جامعه‌ای که تلاش میکنه بر اساس وحی، و البته منظور ما اینجا نه وحی از طریق هر کتاب، منظور ما اینجا وحی یعنی قرآن. جامعه ای که تلاش میکنه بر اساس قرآن شکل بگیره، اون جامعه رو ما میگیم مبتنی بر عقلانیت وحیانی. خب ما بر اساس علامه طباطبایی بازسازی کردیم، یعنی اون جامعه ای که علامه طباطبایی بازسازی میکنه و دلش میخواد جامعه اون گونه باشد، اون رو ما اصطلاحا میگیم جامعه مبتنی بر عقلانیت وحیانی. پس هر دوتا اینها وصف جامعه هست، نه وصف فرد هست. البته بحث عقلانیت در فرد هم هست، ولی عمدتا موقعی که بحث از رشنالیتی هست معطوف به جامعه هست. اما هر دوی این اصطلاح جامعه آرمانی رو مطرح میکنه، یعنی هابرماس موقعی که میگه عقلانیت ارتباطی، خب معلومه که تحقق بیرونی نداره. خود آقای هابرماس یک مفهومی داره، میگه که گستره جعلی، گستره جعلی در برابر گستره عمومی یا حوزه عمومی هست. میگه که رسانه ها باعث شدن که در جامعه کنونی غرب گستره جعلی شکل بگیره. یعنی چی؟ یعنی اینکه انسان‌ها فکر می‌کنن گفتگوی آزاد دارن، فکر می‌کنن که خودشون آزادان رأی می‌دهن، در حالی که رأی اینها ساخته شده، جعلی هست. بنابراین ایشون هم اون عبارتی که آقای وبر داشت تحت عنوان قفس آهنین، می‌خواد اون قفس رو پاره کنه ولی نتونسته پاره کنه، به خودش معتقده که ما باید برگردیم به بحث گفتگو. خب آیا این شدنی هست یا نه؟ در عقلانیت وحیانی علامه طباطبایی معتقده که نه، اگر جامعه دیندار نباشه نمیشود گفتگوی آزاد داشت. علامه طباطبایی میگه که دین ضمانت اجرا ایجاد میکنه. علامه معتقده که اگر انسانها به ماورا و به روز قیامت باور نداشته باشن، چه ضمانتی وجود داره که مثلا شبها دزدی نکنن؟ چه ضمانتی داره که اگر از طریق گفتگو به ارزشی رسیدن به اون ملتزم باشن؟ بنابراین علامه معتقده که باید قلمرو و منفعت رو توسعه داد و دین این قلمرو رو توسعه میده. بنابراین هر دو جامعه آرمانی هست، یعنی هیچ کدوم تحقق بیرونی نداره. خب جامعه اسلامی 100% هم که شکل نگرفته. از این جهته که بعد برخی روایات میگن اولوالالباب به لحاظ شخصی ائمه بودن دیگران، ولی ما نگاه میکنیم که تحت این عنوان یک آرمان برای ما به تصویر کشیده. این نکته. بحث قصاص هم بله، من عرض کردم قصاص، وجود قصاص در جامعه، حکم قصاص. ما یه اصطلاحی داریم تحت عنوان خشونت نمادین. من تعبیر دارم اکثر آموزه‌های اسلامی مخصوصا در باب قصاص و در باب اعدام کردن انسان‌ها، اینجاها عمدتا از خشونت نمادین استفاده می‌کنه. یعنی چی؟ یعنی میگه که اگر چنانچه فرض کنید که یک زن و مرد متأهل زنا کرده، اون رو باید اعدام کرد، ولی چنون شرط گذاشته و شرطهاش چنون سخته که هیچگاه تحقق بیرونی پیدا نمیکنه. و حتی خود حضرت امیر یه نفر میاد اقرار میکنه، 4 بار اقرار میکنه، حضرت هی میخواد از سرش وا کنه اقرار نکنه، ولی بعد از اینکه 4 بار اقرار میکنه، حضرت میفرمایند که اگر اقرار نمیکرد و توبه میکرد بهتر بود. خب این روایتی است که روایتش هم معتبره. بنابراین منظور این نیست که باید حتما قصاص اجرا بشه، ولی حکم قصاص. امروزه یه عده‌ای هستن که میگن اصلا حکم قصاص نباید باشه، در حالی که ما معتقدیم حکم قصاص باید باشه. اتفاقا قصاص برای حیات، برای کاهش آمار قتل، نه برای این طرف این رو میگه که اگر شما قصاص کنید یه نفر رو کشتید، حالا یکی کشته شده یکی هم شما کشتید، در حالی که این برای بازدارندگی هست. خب بله، مسلم هست که اگر عفو بشه خب بهتره، ولی اگر عفو نکنه یا این حق رو داشته باشه قصاص کنه، خود داشتن این حق بازدارنده است. بنابراین حکم قصاص، وجود قصاص، خب لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، صریح آیه شریفه هست. خب این مفهوم قصاص نماد هست. ببینید در قرآن کریم من بررسی کردم، برای هر مفهومی یه مصداق مثال میزنه. درسته که فقط قصاص رو مثال زده، ولی این معناش اینه که در عقلانیت وحیانی ما باید مجازات تشریعی داشته باشیم. این هم برداشتی است که علامه طباطبایی داره. علامه طباطبایی میفرمایند گاهی اوقات یه مصداق رو قرآن بیان میکنه و میخواد اون مفهوم رو بیان کنه. این جهت اختصار هست در قرآن. حالا نمیدونم همه موارد رو، چون متوجه نشدم اون مقدار که متوجه شدم جواب دادم.
من این کلمه شما بابت عقلیت یعنی رو نمیدونم از کجا این عبارت ترکیبی رو شما آوردید. بنده هم هست که این ترکیب عبارت یا عقلانیت متعدد، درست تعبیر کرده باشم، مختص افراد خاصه، مثل انبیا، مثل اهلی که بهشون وحی یا معصوم بودن که به طور صحیح از وحی استنتاج داشته باشن. این جای کلمه و ترکیب عقلانیت وحیانی از عقلانیت انسانی مبتنی بر در عقلانیت آن چه که انسان میتواند استنتاج کنه همونیه که در طول زمان و متفاوت و بعضن متناقض از قرآن داشتیم و حتی فتواهای مولانا کاملا مشخص، بعضیاش مستحب، بعضیاش واجب، بعض اصلا ارائه طریقی ازش نشده، یا اینها بستگی داره به عقل. اگر فطرتا طرف سالم باشه، مجتهد سالم باشه و بخواد اصل حقوق استخراج کنه، به نظرم میرسه اون چیزی که من درست کردم استفاده و عقلانیت و وحیانی توی مناسب. بنابراین من پیشنهادم این بود که این رو بذارید عقلانیت انسانی، شرح جنود عقل و جهل، به مراتب عقل و جهل اشاره کرده که هرچه از سیر نزول به صعود میری و از سیر صعود به نزول در عقل هست میشه یا اضافه میشه. بنابراین تجه های فاوتی رو متناسب با اون حجم پرده روی عقل به وجود بیاره. عرض پس دارم میرسه در مقابل آقای هابرماس، ما از کلمه عقلانیت استفاده نکنیم. عقلانیت وحیانی اخص از عقلانیت عمومی است.
بله، قطع شد صدا. آره، این نکته ایست که من کامل متوجه نشدم. انشاءالله ما حضوری خدمت برسیم و این بحث رو انشاءالله.
من کجای من صحبتم های دو سوال غفور جای قطع شده بود؟
نه اینجا کلن قطع میشه، من متوجه نمیشم چیه.
جناب دکتر بهنام نیا فکر کنم آره یکم قطع میشه دا و همین که فکر کنم یه حالا یه اختلاف نظری هم هست بین شما و در حقیقت آقای دکتر خواه محمدی، بحث همین اصطلاح در حقیقت عقلانیت وحیانی. حالا فکر میکنم متوجه به این که گذشته و روز عرفه هم هست دوستان به عمال برسن.
آقای محمدی بفرمایید که این لفظ و ترکیب مضاف و مضاف الیه عقلانیت هست. این به نظرم میرسه در مقابل عقلانیت ارتباطی ترکیب مناسبی نیست، چرا که عقلانیت وحیانی مختص کسی که متصل به وحی
است. آی دکتر بهنامی صدای شما قطع میشه، ما
متاسفانه الان صدای من خوبه؟
آی دکتر صدای شما میاد وقتی که صحبت میکنید انگار قطع میشه، قطع و وصل میشه.
الان صدای من خوبه؟
الان صدا تو میاد. بله میگم وقتی که صحبت میکنید این طور صدا در حقیقت قطع و وصل میشه، تیکه تیکه میشه، ما متوجه نمیشه. ولی میگم اون چیزی که در حقیقت من متوجه شدم این اصطلاح در حقیقت این بود که این اصطلاح در حقیقت شاید یک اصطلاح درستی نباشه و یا اگر این کم یا اینکه مختص در حقیقت کسانی هست که به وحی در حقیقت دسترسی دارن. برای تا این حدود من
کارسته. اگر ما در مقابل آقای هابرماس بخوایم لفظی رو یا کلمه نکنیم، باید به نظرم میرسه از عقلانیت انسانی یا از عقلانیت فطری استفاده کنیم.
بله، خیلی ممنون، تشکر. آقای دکتر خواه محمدی هر تو صلاح میدونه، اگر که صلاح میدونید که یک پاسخی یا اینکه اگر ما میتونیم انشالله فرصت باشه یک زمان دیگه ای در خدمت شما باشم، هر تو سلام.
آره، من اگر زمان دیگری باشه این بحث بحث خوبیه. من انشالله یه زمانی آقای دکتر رو با هم ببینیم بحث بکنیم، من یاد بگیرم، شاید ایرادی وجود داره.
حالا میگه آقای دکتر ما رو تعجب این که پژوهش کردم خیلی به صورت در حقیقت گفتگویی و در حقیقت ارائه دهنده و ناقد باشه، باز ما اگر اساتید در حقیقت آمادگی داشته باشند و فرصت داشته باشند، ما پژوهشکده و گروه علوم سیاسی آمادگی رو داره این جلسات رو برگزار کنه. خیلی ممنون جناب آقای دکتر خان محمدی و جناب دکتر بهنام نیا و سایر اساتید، خیلی ممنون جناب آقای دکتر. استفاده کردیم امروز در حقیقت جلسه 150مین گروه علوم، جلسه حکمرانی در قرآن بود که به همت گروه علوم سیاسی برگزار شد. خب خیلی ممنون، تشکر، التماس دعای مجدد داریم از اساتید محترم و جلسه رو با ذکر صلوات به پایان میبریم. خیلی ممنون، با تشکر.
بسم الله الرحمن الرحیم.